حالا اگه دانشگاه اون توانایی مالی خیلی جدی دارن که همت خوبی بتونن بکنن از پژوهشگران و فناوران داخل دانشگاه، اونها به کمک اینها بیان با همدیگه سعی کنن یک به حال پروتکل هایی قرار بدن، حالا شاید یک کنسنسوم هایی رو در واقع تیل بدن، این دانشگاه ها رو به سمت ببرن که دانشگاه دست بوم بشن، هر دو طرف منتفع بشن، نه هم دانشگاه نفع خودش رو ببره هم این بنگاه اقتصادی. من فکر می کنم راهکار چنین شبیه این به هر حال چیزی که عرض کردم یا حالا دیگه که حالا بزنه بنده الان سه متصور باشه و قابل بحث بررسی و انجام باشه، چه خوب پیشنهاد میکنم اگه احیانا در واقع امکانش واسه شما بزرگواران وجود داشته باشه، برنامه این زمین تشکیل بدیم در واقع بیان راهکاری که دانشگاه رو حرکت بدن به سمت نسل سوم و این تجربه تو خارج از کشور بوده این اتفاق بیفته و جلو بره.
بله بسیار عالی، ما قطعا برنامه رو ادامه خواهیم داد. یه نکته که هست اینطوری نشه که حالا روند تغییر تحول علم دانش به سوی جو هستش. من که سوال کرد دانشگاه چهار شاید با سکوتی از طرف دوستان برخورد کردم، اینطوری نباشه که ما دانشگاه های نسل چهار نسل پنج در دنیا اتفاق بیفته. البته اینا همش واژه هستش، در مرحله کاربردی علم و عمل من از ظهور برسه ما هنوز در نسل یک و دو گیر کرده باشیم. در حال حاضر بحث ظهور دانشگاه های نسل چهار مطرح در جهان، جریان حاکم دانشگاه جهان روی این دارن کار میکنن، این دانشگاه ها جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل گذشته خودشون ماموریت دارن تا در شکل‌دهی آینده جامعه خودشون نقش ایفا کنند. تشخیص اینکه جامعهشون در چه وضعیتی است و چه وضعیتی باید باشد، سرمایه‌گذاری‌هاشون باید مالی باشه، انسانی باشه، باید به کدام سو سوق داشته باشه، چگونه جامعه را به سمت وضعیت مطلوب سوق بدن، جای کشور در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی کجاست، در این وضعیت دانشگاه‌ها نقش پیشگستر یا کنشگرانه دارند. یعنی دانشگاه نسل چهارم باید ضمن بررسی روندهای جاری و آتی جهانی و تشن قوت و ضعف جامعه سیاسی که رو به سمت که بتونه جایگاه مناسب خودش رو در منطقه و نظام بین الملل به دست بیاره، که این بحث خیلی مهم میتونه بشه. جناب آقای دکتر سیف الدین، عرضم به حضور شما که در نقل از دانشگاه های نسل یک، نسل دو و نسل سه که خط مرز و خط کشی ما نداریم، از این نسل به این نسل منتقل، ولی سیر روند تحولی رو داریم و این سیر روند تحولی خیلی مهم هستش در مسئله عملکردگرایی، مسئله کاربردی شدن، مسئله مهارت محوری خیلی میتونه مهم باشه. ما یک یدکی رو بکشیم از آموزش، یدکی رو بکشیم از پوهش، یعنی نیستش که منقطع شده باشیم از هر یک از اینها، و این سه فاکتور و این سه پارامتر بیان در کنار هم به معنای واقعی قرار بگیرن، نه به این صورت که ما میایم دانشگاه علمی کاربردی می‌زنیم، ها فنی حرفه‌ای رو می‌زنیم، تمرکز می‌کنیم خیلی مسائل مهارتی، یا برعکس اون این دانشگاه ها رو میزنیم مسائل مهارتی رو میذاریم کنار، دوباره برمیگه مسائل آموزشی. اینا رو واقعا من دیدم به چشم خودم که این دانشگاه های کارکردگرا، دانشگاه های علمی کاربردی، یه کانفیوزی پارادوکسیکالی اتفاق افتاده، نه معلومه آموزش محوره، نه معلومه پژوهش محوره، نه معلومه مهارت محوره، یه سرگردانی وجود داره در این خصوص. توضیح بدید.
خواهش میکنم. من یه اجازه میدم که در کنار مثلا سوالی که گفتی به سوال قبلی هم یه بازی بزنم. ما تو نسل چهار همجوری که شما فرمودید، یعنی بحث اصلی این که دانشگاه دغدغه های اجتماعی و دغدغه های آینده جامعه رو هم داشته باشه، اینجا ممکنه اتفاقاتی بیفته و اون نمی که یک دانشگاه مطرح یک آینده رو برای جامعه ترسیم کنه، یه دانشگاه مطرح دیگه یه آینده مطرح ترسیم کنه، و این بحث جنگ های فکری و جریان های فکری خیلی پررنگ میشه. خاطر همین هم قضیه دادم که در حقیقت این ورود رو نکنم، چون بحث های ما خیلی سنگینی میشه و هنوز توریش در حقیقت خواهده. ببین نسل سه تغییر ساختار ماهوی نسبت به نسل دو و یک داره، همچنان که نسل دو نسبت به نسل یک، نسل یک انداده این ماهوانه پژوهش نداشته باشه، نسل دو داره و یه تعداد گروه های پژوهشی و نظاری دارن، و نسل سه فقط بحث ما فناوری داشتن نیست. نسل سه مثل رستوران سلف سرویسه، رستوران سلف سرویس با رستوران سنتی تفاوتی داره. در رستوران شما سنتی شما میشینید، سفارش منوی سفارشید و منتظر میشید کسی غذاتون رو بیاره. در رستوران سلف سرویس شما در حقیقت سینیتون رو برمی‌دارید، از بین انبوهی از غذاهایی که وجود داره هر کدوم رو بر اساس اینکه ذائقه‌تون میکشه یا علاقه دارید اونها رو در حقیقت توی بشقابتون برمی‌دارید، می‌ذارید و بعد خودتون میایید سرو می‌کنید و مف می‌کنید و میل می‌کنید. و دست آخر هم رستوراندار هم نرخی که در حقیقت گذاشته اینجوری نیست که مثلا بگه شما برنج خوردید اینقدر نرم خورشته فلان خوردید، یه نرخ کلی داره، میگه آقا جون اگه استفاده کنید عددش این هست. دقیقا توی نسل 3 همین اتفاق میفته. یعنی دانشجو وقتی میاد دانشجو نسل 3 که حالا من نمیخوام اسم دانشگاهی که مثلا تو دنیا مطرح وارد بشه، این دانشجو چه درسایی رو پاس بکنه خودش سعی میکنه، ممکنه ترجیح بده بر اساس هدفی که ترسیم کرده بر اساس اون بره یک درس هنر بگیره، مثلا میخواهد در حوزه انیمیشن کنه، درس کامپیوتر میگیره، یه درس هوش مصنوعی بگیره، ممکنه یه درس مالی بگیره، ممکنه یه درس اجتماعی بگیره، یعنی علوم اجتماعی بگیره که در ضمن بگه به مردم من میخوام یک کاری طراحی بکنم، این از جهت مردم شناسی چه ویژگی داره، از جهت شناسی چه ویژگی داره، از جلوه بصری و هنری چه ویژگی‌هایی داره و از جهت کامپیوتری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. همه اینها خودش میگد که چی بتواند یک کرکتری طراحی بکنه. نسل ویژگی اصلیش اینه که دانشجو کاملا سلف سرویسی برخورد میکنه. ما هنوز در حقیقت توی انتخاب رشتهامون هی داریم بحثمون این هست که رشته ها چرا بنگری نمیشن، چرا باید حتما بنگری بشن متمرکز و فلان این حرفا، اصلا جا این مسئله مطرح نمیشه. ما یه مقداری نسبت به گذشته در بحث بازنگری رشته ها پیشرفت داشتیم. چرا؟ چون مثلا در قدیم توی لیسانس، مثلا در حوزه مهندسی صنایعی که من فارغ التحصیل اونجا بودم، 4 تا گرایش داشتیم، الان همه ادغام شده ولی عوض فوق لیسانسش 10 گرایش شده. در جغرافیا 5 تا گرایش داشتیم، همون ادغام شده. در اقتصاد هم ادغام شده، برای شاید دیگه همشون ادغام شده. چرا؟ آخه معنی نداره که مثلا یک لیسانس بگیم که شما لیسانس مثلا نان هستید رحمان، اومدن تو فوق لیسانس جلو گردن. الان توی دانشگاه‌هایی که نسل 3 هستن، فوق لیسانس دیگه گرایش داشتن معنی خودش رو از دست داده. میگه آقا من یک لیبل کلی میدم، میگم که شما مثلا در دانشگاه تهران در حقیقت در حوزه کامپیوتر اومدید، ولی سلف در حقیقت سرو این درس ها با خودتون هست. یه استاد راهنمایی از همون اول دارید، بر اساس اینکه باید پایان نامتون در حوزه بگذرونید و چه طرح معاورانه رو داشته باشید که اون رو بخوای جاری سازی بکنید، شما مجاز هستید برید از همه دانشگاهی که وجود داره برید رو بردارید. الان کاتیان یکی از کارهای خوبی که کرده در تحت عنوان طرح کهات به دانشجوی لیسانس اجازه داده که 20% از سیلابس درسای در حقیقت غیر حوزه خودشون رو از دانشگاه‌های دیگه بردارن. این خوب کمک میکنه به یک دانشجو اقتصاد یا به یک دانشجو دانشکده مدیریت که بره مثلا از مهندسی یا از هنر یا از راه دیگه درس بره و در نتیجه چند رشته ای باشه، چند محوری باشه. ولی بس اینه که تو نسل 3 من حتما باید اول هدف و فناوریم رو بدونم. اگه هدف و فناوریم رو دونستم، اون وقت میتونم برم این سمت که خودم سلف سرویسی بردارم. اگر این رو ندونم، میرم غذاهایی رو برمیدارم که قطعا دل میگیرم و قطعا ممکن راهی بیمارستان بشم. پس خود اون یه بوقی داره که ما هنوز در حقیقت نه جامعهمون به این سطح رسیده، نه در حقیقت دانشگاهامون به این سطح رسیده. و یه جامعه شما این بلوغ رو دارید میبینید. یعنی مثلا
در ببخشید عمق علم ما نمیشه یه اقیانوسی مثلا به عمق 5 سانت.
آخه بحثی که وجود داره، من یک عکسی رو دارم که این عکس مال خارج هست.
چون به سلف سرویس اشاره کردیم.
هم بحثی که وجود داره، این عکس زمانی میگفتن که در تا قرن 16 هم یک در رشته های علمی مثل نور خورشید بودن، آمیزه ای از رشته ها که کلگرا بودن. بعد یه منشوری قرار داده شد، رنگ جدا شدن، رنگ آبی و قرمز و سبز و بقیه جدا شدن، رنگ یکمان به وجود اومد. بعد از اون توی قرن 20 جلوی اونها یه عدی گذاشته شد، بعضی از این حوزه ها متمرکز شدن. الان دارن میرن به این سمت که هر کدوم این رشته ها در خودش یک انگیزمان کوچیک باشه. بله شما میتونید بگید که من عمقم کم بود، ولی بحثی که وجود داره اینه که مثلا شما اگر هست که برید انیمی کار بکنید، از کامپیوتر چیزی رو لازم، آیا مثلا باید مبانی کامپیوتر که کل رو هم یاد بگیرید که هیچ وقت در انیمیشن به دردتون نخواهد خورد؟ خب برای بس یاد بگیرم اگر من قراره برم سیستم عامل کار کنم، چرا برم مثلا سیستم های گرافیک و اینجور چیزا کار کنم که اصلا اونجا اسکیل لازم دارم؟ تو دستایی که دقیقاً شما رو به هدفتون و شما رو بیشتر هدایت میکنه اون رشته ها رو یاد بگیرید و شاخ و برگ هاش رو. از غذا در حوزه‌های خاصی خاص فناوری عمق فرد بیشتر میشه و فرق راحت میتونه دیگر مول کنه. چون مثلا یک مهندس کامپیوتر راحت میتونه با یک گرافیست هم کار کنه.
من فقط یه عرض داشتم تا راستا، من هر دفعه های دوتر سوال فقط بسیار من استفاده هم میکنم از بیانات های دوتر، فقط میخوام یه خود بگم حالا با وجود داشتای الانم چیکار باید بکنیم. به هر حال قبوله، یعنی یک قدین فاضله هست، من قبول دارم این فرمایشات شما رو. حالا
بخوام... شما الان فهمید که خارج از کشور هم تجربه کردید، دقیقاً میتونید بگید که فلان دانشگاهی اینجوری نیست.
نه 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 دوست، ببینید من فقط عرض باشم، این تو دانشگاه داخل کشور خودم الان فهمید شما تیکش افتاد الحمدلله که تو بحث مهندسی اومدن رشته رو یکسان کردن. تو شاید رواکارشناسی اش گفتن خب حالا ما گرایش داشته باشیم که هر کی توی فیلدی به حال یک زمینه اشته حالا یه گرایشی به حال خاص دوباره دکترا این به هم خورد، یعنی برگرده. من چون شرکت مهندسی کامپیوتر هستم، توی مهندسی کامپیوتر ما تمام افرادی که دکترا میگیریم دیگه نرم‌افزار هیچ نداریم، مهندسی کامپیوتره کلا میاد اونجا مهندسی کامپیوتر انجام میده. من خیلی و حالا اینکه میتونه آزادی عمل بی‌طرفش توی به حال دانشگاه خارج از کشور خیلی بالاتر اونجاست، ولی ما به حال تو کشور خودمون به حال قوانین ما اینها هستش و بعد طبق اون بریم. اگه بخوایم احیانا یک وقت خیلی این به حال اینطوری بهش نگاه کنیم که این اتفاق بیفته، ممکن اتفاق خیلی دیر بیفته و ما از اینکه هستیم یه خود فاصله‌مون از دانشگاه نسل اینها بیشتر. همین وضع موجود هم احتمالاً میشه یه کار کرد، فرمایشات کنن درسته جناب از به خدمت شما، ولی من فکر میکنم که الان همین وضع موجود اون هم یه کارایی میشه کرد. من امیدوارم که حالا میگم باز فرصت هستش بعد صحبت منقطع کنیم. احساس من که داشته های الان خیلی داشته های کمی نیستش، با کلی تلاش و با ممارست بعضی از گرایش های جدید تو همون کارشناسی ارشد ایجاد شده، مثلا تو رشته کامپیوتر. خب من رشته کامپیوتر بدم میگم چون حالا من بغیر مهره نیستم، میگم که چند تا گرایش اضافه شده تو ارشد. من الان 6 7 تا گرایش تو ارشد به جای مثلا دو سه تایی که قبلا داشت، خوبه یعنی تنوع رو کردن. اینه برای اینکه ما به سمت اون نسل سه بریم، همون حمایت های قدر لازمه، آموزش مهارگرا لازمه، اینا همش درسته. آموزش مهارت گرا یعنی که همون فهمای شما، ما رو واقعا بذاریم توی سیلاب همون بمونن که عرض به خدمت شما در نهایت واسه اون دانشجو قابل استفاده مثمر ثمر هستن و قابل در حال تو کابرد قابل استفاده هستن. یک نکته اینه، اتفاقی که الان داره تو دانشگاه میفته یه خود حالا خدای خالص میتونه نکنه، ولی داخل کشورمون یه سری حالتی دانشجوی خوب داره اتفاق میفته. شما اگر تو سوت حالا دانشگاه مختلف بیان نابکنید، حالا باز من صدا همون رو میخوام بزنم، انجمنهای علمی دانشگاه های حالا دانشگاه‌هایمون به نظرم خوب دارن فرشن. این باعث میشه که افراد اون علومی که میگیرن بتونن خوب استفاده میکنن، همشای خوبی تو سطح دانشجوی اتفاق میفته که فقط دیگه حالا اساتید بخوان اینها رو در واقع اجرا بکنن، اساتید نظر میکنن، مانیتور میکنن، نظارت بهش میکنن، ورز به خدمت شما اتفاقی میفته خود برگزار میکنن. این دانشجو کم کم میبینید که تو همون وقت کارشناسی کم کم به سمت این دارن میرن که عرض به خدمت شما شرط دانش بنیان بزنن. من به عینه چند نفر رو میشناسم هنوز کارشناسی هستن، ولی کم و بیش الحمدلله سمت در واقع شرکت دانشگاه رفتن. اینو نمیخوام، اینا به حال آفت و غیر نام داره ها، یعنی بعد روش بحث بشه. وقتی من فقط کلید واژه ها رو بگم و حالا بهیانا اگر علاقه من بودن دوستان بشه استفاده کرد، بحث آموزش کارورزانه است. آموزش کارورزانه کوآپراتیو ادویکیشن میدونم این موضوع دیه و خیلی طولانی میشه، فقط تو همون دانشگاهی که الحمدلله امسال از امسال داره تو دانشگاه ما اجرا میشه، ان شاء الله این تصریح رو میکنه تو کل دانشگاه کشور ان شاء الله که در کنار درس کار بکنه، یعنی مثلا چند ترم در خونه چند ترم کار میکنه و این مجاز به حالت غیر قانونی نداشته باشه، دانشجو تمام وقت هیچ وقت نباید کار بکنه، نباشه یواشکی بره کار بکنه. نه دانشجو اصلا جز بشه، مثلا 7 ماه حالا بجو به وضعیتی که داریم 7 ماه تو هر مثلا یک سال خورده، مثلا تو کل دوره 5 ساله‌ای که واسه دانشجو متوره 14 ماه کار بکنه. وقتی این دانشجو فارغ التحصیل شو 14 ماه سابقه کار داره که یعنی قابل استفاده تمام چیزا هست، میتونه دوباره خودش بره کار پیدا کنه، میتونه شرکتی رو به حال کنه. حساب کار این تیپی هستش که الان میشه بحث، ولی امروز فکر کنم دیگه فرصت ندیدم دستش.
بله عرض حضور شما که آقای دکتر سیف الدین خیلی موارد رو ما مطرح کردیم به خاطر اینکه میگیم مثلا دانشجویان نمیرن به سمت کارهای مهارت محور، ولی من چون به عین دیدم خیلی موقع شرایط و دار وجود نداره. خیلی دانشگاه، من دانشگاه علم کاربردی بود، خب خودم ریاست اون دانشگاه رو داشتم. عملا ما کارگاه نشیم، عملا ما آزمایشگاه نداشتیم، عملا ما سیمیلاتور نداشتیم و مجبور بودیم، یعنی اون واحد کارگاهی که داشتن خیلی به صورت تئوری و اصلا رسم شده بود دیگه، الان میدونن دیگه، واحد عملی رو آقا برو الان راجع به فلان تحقیق کن، تحقیقی هم میگه کپی پیستی انجام میشد و میومد. این زیر ساخت ها مهم رو بگذاریم، بازم من همیشه تو تمام برنامه ها میگم بگذاریم، به غیر از دانشگاه های بند، دانشگاه های رتبه یک که در کشور وجود داره اولیه رو ندارن، در این خصوص صحبتاتون هستش.
خواهش میکنم ببینید، مثلا چون مثال علمی کاربردی رو زدید، حالا به صورت خاص دانشگاه ها، واحد های علمی کاربردی دانشگاه ها قرار بود که واحد های جد در جوان اشن دیگه، یعنی مرکز آموزش کارخونه و صنایع مختلف و ها که سازمان های مختلف تبدیل شدن به دانشگاه های در تکنسیان و به بالا رو آموزش میدادن. هدف این بود که اینها آزمایشگاهشون رو از اون صنایع بگیرن و از اون سازمان ها بگیرن. منتها به مرور حالا ساختار
به انحراف رفت.
بعد از ساختار سازمانی که طراحی شد، باعث شد که اینها فاصله بگیرن. یعنی در حقیقت نه اون واحد سازمانی تمایل داشته باشه که این دانشجوها بیا واحد کار بکنن و نه در حقیقت واحد آموزشی تمایل داشته باشه این کاری رو انجام بده. اگر هم بخوایم که در حقیقت واحد دانشگاهی چیزات رو جمع، یکی از گله های عمده دانشگاهیان این هست که تجهیزات قدی هست، واقعیتش اینه که هزینه هاش خیلی سنگین میشه و بزرگترین مشکلی که الان داریم اینه که این تجهیزات خیلی زود به زود رهنه میشن. شما تصور بکنید که 10 سال از اومدن سی دی میگذره و الان سی دی از رده خارج شده دیگه، شما لازم نیست الان رشته جناب دکتر هست، یا این در خیلی بحث‌های دیگه‌ای که در چند سال پیش اومده و خیلی راحت از رده خارج شده، وقتی رشته ابزاری میاد و به این سرعت از رده خارج شه، مثلا شما موبایل 4 سال پیش رو الان میگید که این دیگه هنگ به درد نمیخوره، فقط برای یک کارهای خاصی به درد میخوره. خب این تجهیز در حقیقت اینجور آزمایش ها وقتی تجهیزاتش اینقدر سریع از خارج میشه، واقعا طرف مرکز آموزشی نیست و نمیدونه هزینه هاش رو برابر بکنن. به خاطر همین هم حتما ما نیاز داریم در جوار صنعت باشیم و این نیاز به تغییر ساختار سازمانی داره. و تغییر ساختار سازمانی هم یکی از الزاماتش اینه که شما دانشهاتون رو متناسب با نیاز صنعتتون بردارید، که اون امیدوار باشه که آقا اینا رو میخواد بردارا هر چقدر بهتر آموزش ببینن هزینه‌اش به دوش اون نیست بهتر هست. که اینجا ما یه مشکل دوم رو داریم، دانشجوها به خاطر بحث‌های حالا درآمدی یا بحث‌های مختلفی میدن دانشجو زیاد بردارن و صنعت حس میکنه اگر اینها رو راه بده به صنعت که ماش بکنن، همش هزینه‌های زیادی رو در حقیقت خودش تحمیل بده، در صورتی که درصدی از اینها رو برداشت برخواهد شدنشون بیکار خواهند بود و این هم یک تعارضی هست که الان وجود داره.
بله بسیار سپاسگزار، به پایان یکی از برنامه رسیدیم. امیدواریم که تمام این موارد و مسائلی که گفتیم استفاده واقع بشه و به یک سطح و به یک مطلعی برسه که ما واقعا کار رو به خاطر خود کار بخوایم، حالا چه دانشگاه یک، دانشگاه نسل دو و چه دانشگاه نسل سه، برای ما لااقل دانشگاهی ها فضایی بشه که بشه درش کار کرد. یعنی شما وقتی در هر جایگاه و در هر پست و در هر مسئولیتی هستی، انشالله طوری 99 درصدت بشه حاشیه سرش کار. میگه که هست که در دعایش شیرین تر از عسل باد کامش به روزداران. درود و خدا نگهدار. روز و روزگاران بر شما خوش. یا علی مدد.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. گفتگوی آیا بستر برای دارای نسل سوم در ایران وجود داره یا خیر که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما شما کاربران فضای مجازی میتونید از وبسایت ها و اپلیکیشن های فون همراه جایگزینی استفاده بکنید که در حال حاضر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت رسانی هستند. موتوی جستجوگر usr.rcju.ir salam.ir. بازارهای اپلیکیشن تلفن برای اندروید fort.ir myket.ir و برای iOS و و همینطور وبسایت های پرکاربرد پیوندها.ir. اما اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد، همنقل اینترنتی برای حل مشکل، نمایش نقشه بایستی بروز رسانی بشه، نقشه و مذاب نشان بلد 341، اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری. و پیام رسان ها سرور ایتا بله گپ و آیگپ. اما شما وطن فهیم زمین نظرها و پیشنهادهای خودتون از طریق شما 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سمانه 162 ارتباط قرار بکنید. رانه ما در این حد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سالانه شما رو بگیرید. خوشحال میشیم که با سمانه 162 تماس بگیرید. به انتهای پایان این بخش از برنامه رادیو رسیدیم. از ساعت 10
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم به مدت 8 ساعت با بخش شبانه این شبکه رادیویی. همونطور که میدونید سامانه پیامکی ما 30,035 هست و شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. و اما در این فرصت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به مدت 120 دقیقه با برنامه حجره همراه باشید.
حجره
به نام خدا. سلام عرض می کنم به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب حجره. بنده علی مسعودی با افتخار و همراه کارشناسان حاضر در برنامه در خدمت شما خواهیم بود. قرار هست بپردازیم به موضوع جولان برندهای ناشناس و کالاهای قاچاق در بازار. سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامک ماست، 2786-1035 و همچنین 2265-2285 شماره تلفن های ما که از این طریق میتونید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.
همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، دوست و همکار خوبم جناب آقای مهندس فریبری که ارادت دارم خدمتشون، جناب آقای مسعودی عزیز،
خواهش
به صورت ما امروز خدمتتون هستیم و امشب خدمتتون هستیم که بتونیم